بسم الله الرحمن الرحیم. اونقدر نخبگان مشغول مباحث تئوریک نظری و ذهنی و استدلالی توی عرصه‌های خاصی شدند و یه عده هم تو عرصه‌های مباحث سیاسی که از اصل مسئله غفلت شد. اصل مسئله این بود که این انقلاب یک انقلاب معنوی بود و هدف از تشکیل حکومت و مبارزه و دانشگاه و همه این مباحث نهایتاً تربیت نسله. بعد ببینیم که همه مقدمات انجام شده و ذل مقدمه که قرار بود نسل دوم سوم بعد از انقلاب راحت تر از نسلهای قبل از انقلاب بتونن با معنویت اسلامی، با اخلاق و تربیت دینی آشنا بشن، یه مرتبه ما احساس کنیم تازه اینا در خطر معنویتهای انحرافی، عرفانهای قلابی هستند و دونخوان و اوشو و اینا بیان جای محمد و علی رو بگیرن تو بعضی ذهنها. به نظرم جای بازنگری است و توجه مجدد به مسئله و ضرورت ادامه این جلسات. یه جلساتی هم تو همین دانشگاه تهران میگذاشتن راجع به بعضی از بزرگان اخلاق، علمای اخلاق که من توفیق نداشتم شرکت کنم، ولی گزارش‌های خبریش و عکساشو که می‌دیدم به شدت ازدحام جمعیت در اون جلسات بود، بیش از هر جلسه دانشگاهی دیگه. با اینکه اگر قبلا به کسی میگفتن آقا مثلا میخوان جلسه بگیرن برای مرحوم میر جواد آقای ملکی تبریزی یا آقای بهاءالدینی یا کی، ممکن بود کسی بگه دانشگاه جای اینجور جلسات نیست که بیایم راجع به پلورالیسم و هرمنوتیک و اینا بیایم بحث کنیم، راجع به لیبرال دموکراسی، در حالی که معلومه که خلأ واقعی کجاست و آتش واقعی چیست. خواستم عرض کنم من واقعیتش که برای جلسه یه مبحثی هم آماده کرده بودم که هم تئوریک و نظری باشد هم کاربردی. حدود 15-16 رخنه در نظام تربیت معنوی در کشور یادداشت کرده بودم که چگونه هم نمونه شرقیش عرفانهای هندویی و بودایی و هم نمونه غربیش معنویت‌های لیبرال پروتستان در همین یکی دو دهه اخیر چگونه با استفاده از محمل‌های مذهبی وارد میشن. اول بحث‌های نظری و تئوریک میشه، بعد کتابا چاپ میشه که کم کم تبدیل میشه به حلقه‌های محدود خانگی، و به نظرم اون بحث ضروری هم هست، اون رو میذارم برای وقت دیگری. به نظرم آمد یه 10-12 تا عنوانی که میتونه کمک بکنه تا حدودی به ما و شما در تشخیص معنویتی که انبیا آوردن با نسخه‌های بدل و قلابی که در به موازات اونها مطرح شده، شباهت هایی داره با اونها و تفاوت های جدی داره، گاهی حتی مقصدشون دوتا مقصده، گرچه گاهی شباهت ها و اشتراکاتی در زبان داشته باشن و حتی در بعضی از روش ها. لذا خیلی سعی میکنم به زبان ساده و کاربردی، بدون اینکه بخوایم مبانی اپیستمولوژیک معرفت شناختی هر کدوم از این دستگاه های عرفانی، مبانی آنتولوژیکشون و اونایی که دینیان مبانی تئولوژیکشون رو اینجا بحث بکنیم، که معنویت‌های توحیدی، معنویت‌های مشرکانه و معنویت‌های حتی الهادی که حالا اگه فرصت شد توضیح میدیم بیشتر راجع به اونا، اینا رو چجوری میشه از هم تشخیص داد و کجاها با هم تفاوت‌های جدی پیدا می‌کنن. یه چند تا تفاوتی که گرچه من به زبان ساده اینجا عرض می‌کنم، اما در آثار عرفانی، فلسفی و اخلاقی ما روش خیلی بحث شده، بحث‌های بسیار منسجم و قوی و دقیقی که دوستان میتونن برن اونجا پیشو بگیرن. این سوال که آیا عرفان اسلامی و غیر اسلامی دارد یا نه، یه سوال قدیمی است. ممکنه کسی بگه آقا راجب اسلامی بودن یا نبودن علوم تجربی یا حتی علوم انسانی اگر بحث بشه، دیگه راجب اسلامی بودن یا نبودن عرفان چرا بحث میکنیم؟ این بحث به شدت وجود داشته از ابتدا، و حتی کسانی که وارد تئوری پردازی در عرفان نظری شدن در جهان اسلام سعی می‌کردند از جمله به این پرسش پاسخ بدن. اختلاف نظری که حتی در جهان اسلام گاهی به وجود می‌آمد در اثر ترجمه‌هایی که از سنت‌های عرفانی معنوی ما قبل اسلام، از هند، از ایران قبل از اسلام، از یونان، از شمال آفریقا می‌آمد، برای که مرزبندی بشه بین اونها با گزاره‌های عرفانی و آموزه‌های معنوی پیامبران الهی و از جمله خاتم الانبیا، تلاش‌های زیادی صورت می‌گرفت. داوری در مورد اینکه عرفان اسلامی دارد یا نه و کدام بخش از عرفانیات و چگونه می‌تونیم داوری بکنیم که اسلامی است یا نه، از جمله به این دلیل مشکله که از یک طرف ما معتقدیم که همه بشریت فطرت واحد الهی دارند، همه مفطور بر فطرت الهی هستند و این فطرت فطرت توحیدی است و همه حتی ملحدین خود رو محتاج به معنویت میبینند و الا معنویت‌های سکولار، معنویت‌های الهادی تولید و اختراع نمیشد. و از یک طرف حوزه عرفان یه حوزه است که داوری و قضاوت در اون بسیار مشکله، چون حوزه است که شما میگید اونجا معیار تجربی برای داوری وجود نداره، معیار تجربی حسی وجود نداره. از طرفی میگید که جز در بعضی از کلیات امکان داوری عقلانی هم در همه حوزه‌های عرفان و معنویت وجود نداره. ابزار اصلی عرفان هم تقریبا برمیگرده به شهود، مشاهدات شخصی که همه شنیدیم که مشاهدات هیچ کس برای دیگری حجت نیست، برای هیچ کس نه به لحاظ معرفتی و نه به لحاظ اخلاقی الزام نمی آورد. داوری کردن در شخص الف در مورد مکاشفه شخص ب و به عکس کار بسیار مشکل است، در یه حوزه های امکان داوری وجود ندارد. بنابراین عرصه متافیزیک یک شمشیر دولبه است. از یک طرف توی عرصه مفاهیم فوق عقل و تجربه تر میشه، از یک طرف مفاهیم مادون عقل و تجربه، هر دو تو عرصه مباحث متافیزیک تر شدن. مرز بین خرافه و حقایق ماوراء الطبیعی برای آدم توده مردم، برای امثال ماها و برای اکثر بشریت به راحتی همیشه قابل تشخیص نیست، چون هر دو هم اونچه که انبیاء گفتند، هم اونچه که جادوگران و ساحران و شاعران گفتند و کاهنان میگفتند، اینا حداقل در ظاهر شباهت هایی به هم داشت. به علتی که انبیاء متهم میشدند به اینکه شما ساحرید، کاهنید، مجنونید، با عالم اجنه ارتباط دارید، با قوای شیطانی ارتباط دارید و اون چه که از شما سر میزنه تفاوتی با دیگران نداره، اینا مربوط به متافیزیک نفسه. نفس همطور که اینا فیزیک نفسه، اصلا یه قوای نفسانی انسان در اثر ریاضت، قدرت تصرف در اشیا، قدرت تصرف در نفوس دیگه پیدا میکنه و این یه فعل عادی بشریست، منتها رسیدن بهش آسان نیست. یه اقلیتی بهش میرسن چون هزینهشون میپردازن، اکثریت هزینهشون نمیپردازن، تن به ریاضت و گرسنگی و سکوت و انزوا و خلوت و اینا نمیدن و به اون قدرت نمیرسن. تشخیص این که اینی که داره با ما از عوالم غیر طبیعی صحبت میکنه، داره گزاره‌هایی به کار میبره که من با تجربه حسی شخصی خودم نمیتونم در موردش داوری کنم، داره چیزایی به من میگه که من با عقل خودم بهش نرسیدم، عقل من در مورد اونا ساکت است. آیا اینا جزء مفاهیم مادون عقله یا جزء مفاهیم مافوق عقل؟ با بعضی از شعبده بازی هم که میشه تشخیص حتی ای دوتا هم گاهی برای توده مردم مشکل میشه. و از یک طرف هیچ تضمینی برای صحت و حقانیت شهود شخصی هیچ کس نیست، هیچ کدوم از ما نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که آیا در این مشاهده ما چی رو دیدیم، آیا خطا کردم یا نکردم. میتونیم مطمئن باشیم اما به قطع نمیتونیم برسیم. بنابراین این وسط، البته اینکه ما میگم در مورد توده عموم دارم صحبت میکنم که معمولا هزینه مکاشفات خالص‌تر عرفانی رو معمولا حاضر نیستیم بپردازیم، یعنی هم هزینه معرفتیش رو هم هزینه عملیش رو. اونی که دنبالشیم بیشتر ازش تعبیر میشه به عرفان یا به معنویت، معمولا چیزی بیش از آرامش اعصاب نیست. توی زبان و افواه عمومی آرامش اعصاب رو با عرفان اشتباه میگیرن. مثلا آقا من با موسیقی به عرفان میرسم، تو با موسیقی به آرامش میرسی، این آرامش اعصاب و ایناست، ربطی به عرفان نداره، که حالا توضیح میدم چرا و از این قبیل. بنابراین اینجا داوری مشکله، چون داوری مشکله، هم نسخه اصل هم نسخه بدل تو عرصه مفاهیم معنوی و عرفانی وجود دارن، مخصوص به الان هم نیست، همیشه بودن در زمان همه انبیا، در کنار بسیار هر نبی شاید متنبی بوده است. متنبی انبیا دروغین هم. اونا میدیدن که انبیا دارن یه عباراتی به کار میبرن، میگه الان من اینجا فرشته را دیدم، همین الان جبرئیل بر من نازل شد. یکی هم اینجا بگه که الان یه قول سشاخ اینجا هست، شما نمیبینینش ولی من دارم میبینمش. توده مردم چطور تشخیص بدن که این دوتا هر دو دارن از یه موجود نامرئی صحبت بکنن برای من، اینا کدومشون دارن درست میگن؟ چرا این درست نگه؟ این یک نکته بسیار مهمیه که ما در این حیرتی که از یک طرف خداوند صحبت از هدایت و زلالت میکنه، از یک طرف صحبت از فطرت، از یک طرف صحبت از اتمام و حجت با بشر، و اینکه میفرماد ما هم از درون با شما سخن گفتیم و هم از بیرون. شما هم از درون حجت داشتید، حجت باطن عقل شما بود، و از بیرون هم ما با شما اتمام حجت کردیم و پیامبران رو فرستادیم. یعنی شما یه چیزی به نام معنویت معیار دارید، اسمشو میخواید بذارید تجربه معیار، که من با کلمه تجربه مشکل دارم، خیلی هم رائج شده تحت تاثیر همین ترمینولوژی ادبیات لیبرال پروتستان که حتی به وحیم بگن تجربه دینی، تجربه معنوی. و یکی از گام‌هایی است که برای تبدیل نبوت به یک امر بشری، به یک تجربه عادی معنوی بشری برداشته میشه، چون اونجا یه همچین تعبیری وجود داره. این یک مسئله که ما تو این عرصه ماوراء الطبیعه که نه تجربه حسی به کار میاد، نه عقل جز در حدود کلیات کافی است، نه مشاهدات شخصی کسی بر کسی حجت است، یه فضایی، یه منطقه الفراقی باز میشه که توش هم خرافه وجود داره هم حقیقت ناب الهی. مسئله دوم این که ما حالا میخوام برسم به 10-12 موردی که عنوان یادداشت کردم اینجا عرض بکنم، یه مقداری کمک میکنه به تشخیص اینا از هم دیگه. در ادبیات دینی ما اینا بیان شده که اگر میخواید عرفان حقیقی و عرفان تقلبی رو بشناسید، اینا بعضی از شاخص هاست. اولا دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در درجه اول دعوت به معنویت و روحانیت، این اصل مسلم است از نظر قرآن و سنت، که هدف به ذات از بعثت انبیا و نبی اکرم مسئله تربیت معنوی و عقلانی بشر بوده. خلیفت اللهی، بقیه اسلام یعنی سیاسیاتش، اقتصادیاتش، احکام خانواده، احکام جنسی، احکام اقتصادی، هر چه که هست، همه اینها مقدمه است و مقدمه بوده برای همین یکی. یعنی اینا همه آمده از ابعاد مختلف فضا رو آماده بکند که ما بشریت قدرت ارتباط معرفتی و قلبی و معنوی، ارتباط عقلی و قلبی با خداوند و با ساحت حق پیدا بکنه. همه مقدمه است برای احکام اخلاقی و معنوی اسلام. اینکه انبیا در واقع آمدن برای اخلاق و تربیت و برای آماده کردن بشر برای لقاء الله، این تعبیری است که در قرآن و سنت آمده که اگر از ما بپرسند پیامبران برای چی آمدن، چه نیازی داریم بدین، این جواب اصلی. بقیه پاسخ ها، حتی اینکه انبیا آمدن برای عدالت اجتماعی، برای قسط، حتی اونم مقدم است. عدالت اجتماعی هم مقدم است برای این. چرا؟ چون توی یک جامعه‌ای که بر اساس مناسبات غیر عادلانه تنظیم میشه، حق به حقدار نمیرسه، امکان تربیت انسان زیر سوال میره، امکان رشد معنوی وجود نداره، چون اسلام معنویت رو جزیره‌ای جدا از مادیات نمیبینه، اینا رو در تعامل با هم و مرتبط با هم میبینه. این یک اصل توی مباحث معنوی اسلام و اون چیزی که پیامبر اکرم آوردن. منتها هنر اسلام اینه که تفکیک معنویت از مادیات زندگی رو بهش تن نداده، و این کار بسیار بزرگی است. شاید یکی از شاخصهای تشخیص عرفان و معنویت الهی و انبیایی و توحیدی با معنویت های قلابی یکیش هم همین باشه. شما توی تربیت معنوی اسلامی نمیبینید این رو که بگه امور زندگی دو بخشن، بخشی عرفی، بخشی قدسی. شما 24 ساعتتون رو تقسیم بکنید، مثلا 18 ساعت کارهای عرفیتون رو بکنید، 20 ساعت کارهای عرفیتون رو بکنید، 4 ساعت هم کارهای قدسی بکنید. این چون این تقسیم ما تو اسلام نداریم. در بسیاری از عرفانهای دیگه، نمیخوام بگم در همشون، در بسیاری از عرفانهای دیگه شما این تقسیم سکولاریستی امور به امر قدسی و امر عرفی، اینا امور مادیان، اینا امور معنویان، اینو میبینید بهش تن دادن. از جمله عرفان مسیحی، از جمله خود مسیحیت، که منشأ اصلی سکولاریسم در دنیای جدید مسیحیته. اصلا سکولاریسم در ذات مسیحیت بود، مسیحیت کلیسا. این که بگیم معنویت یه بخشی است از زندگی در عرض سایر بخش‌های زندگی، این اشتباه اوله. اینا که من میگم خیلی ساده دارم میگم، برای هر کدوم از اینا هم عرفای ما بحث کردن، هم حکما بحث کردن، علمای اخلاق ما بحث کردن، در ادیان دیگه هم راجع بهش بحث شده، بعضی به موافقت، بعضی به مخالفت. من خیلی ساده دارم عرض میکنم و مختصرش کردم چون فرصتم نیست. این که بگیم مثلا من ساعت 8 میرم اداره یا دانشگاه یا مزرعه یا مغازه، بعد ساعت 12 غذا میخورم، ساعت 3 روزنامه میخونم، ساعت 4:30 میرم باشگاه ورزشی یا باشگاه سیاسی، ساعت 4:30 تا 5:30 هم عارف میشم. این نوع عرفانه. اون موقع موقعی که من باید عارف بشم. اونجا یک کمی میرم کارگاه معنوی، کارهای معنوی میکنم. شما چنین چیزی رو مطلقا در سنت معنوی پیامبر اکرم و اهل بیت نمیبینید و انبیاء الهی. دقیقاً عکسشه. پیامبر به ما آموخت که چطور در سراسر زندگی معنوی باشی. چطور همه جا ماده رو به معنا تبدیل کن. حتی خوابت، خوراکت، حتی تفریحت، حتی رابطه زناشویی، همه اینا. یعنی همون چیزایی که توی دیدگاه‌های سایر یا بسیاری از این عرفان‌ها اینا امور مادی و غریزی و حیوانیه. هنر پیامبر اکرم این بود که به بشر آموخت که چطور میشه حیوانی ترین عمل رو تبدیل کنی به الهی ترین و انسانی ترین عمل. از خونه میای بیرون برای کار، اسمشو گذاشت جهاد. مادر برای فرزند شب بیداری میکشه، اسمشو گذاشت این عبادت. تو داری به خدا نزدیک میشی. توجه داشته باش. یعنی هیچ چیزی رو خارج از دایره معنویت اسلام نگذاشته. یه وقتی من اون اوائل بعضی از اذکار و اینا هست، دعاها و اینا که برای جزئیات همه جور دعا، این ساعت این دعا رو بخونی، این روز اینو بخونی، شب اینو بخون، صبح اینو بخون، بعد آخرش میخوای بری تو دستشویی این دعا رو بخون، میخوای بیا بیرون اینو بخون. یه وقتی با خودمون اون موقع میگفتم که دیگه تو دستشویی هم دست از سر ما بر نمیذارن، ما همه جا باید دعا بخونیم. بعدن من مدتی واقعا بعدا که بعضی از این سیستم های عرفانی دیگر رو دیدم که اینا، یکی مسئله ذکر و توجه چقدر مهمه و یکی که این مترقی ترین نوع عرفانه که تو هیچ لحظه ای از زندگیت میتونی کاری بکنی، هیچ لحظه ای از زندگیت غیر عرفانی و غیر معنوی نباشه. این شاهکار اسلامه، این شاهکاره. سر سفره میشینی تبدیلش بکن به یک عمل معنوی، با بچهات میری تفریح، این میشه یه عبادت. کار میکنی برای تامین معاش خانواده‌ات، یه جهاده. بزرگترین کار خدمت بزرگی است که پیامبر اکرم کردن به بشریت و یکی از شاخص‌های تشخیص معنویت قلابی از معنویت حقیقی اینه که معنویت انبیا تقسیم امور به عرفی و قدسی رو نمیپذیره. عرفی ترین امر قدسی ترین امر است. عکسش هم حساب. یعنی قدسی ترین، ظاهرا قدسی ترین عمل میتونه شیطانی ترین عمل باشه. نماز شب میخونی، همون نماز شب تبدیل میشه به یک امر شیطانی. امام یه وقتی تو صحبتش میگفت که میگفت گاهی یک نفر ممکنه هیچی تو دنیا نداره، ظاهرا هم زاهده، هیچی نداره، یه تسبیح داره ولی به اون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. یه کسی هم ممکنه خونه و امکانات و اینا داره، از راه حلال هم به دست آورده، حقوق دیگران هم میده و اینا، اما دل نبسته، وارسته است، این زاهده. این یک نکته که ما فکر ثنویگری و دوگانه بینی هستی رو که بخشش عرفیست، بخشش قدسی، یه بخش از عالم دست شیطانه، یه بخشش دست خداست، به خدا کمک کنیم اون بخش شیطانی هم بیاد دست خدا، این دیدگاه دیدگاه توحیدی نیست. تو دیدگاه توحیدی شیطان هم مأمور الهیست، شیطان هم مأذون الهیست، شیطان هم مأذون از طرف خدا، هیچ چیز از کنترل خداوند خارج نیست، هیچ وقت هیچ چیز هیچ کس خارج از دایره قدرت خدا نیست. اینا عرفان، اینه که آرامش میده. یعنی اگر کسی اینا رو باور کرد، این آیات و احادیث رو باور کرد که عالم، نه که عالم در محضر خداست، بلکه عالم محضر خداست و اینکه همه چیز در ید قدرت اوست و اینکه ما هیچیم، این حرفایی که امام هم تو صحبتاش میگفت به مردم، اینا کسی اینا رو داشته باشه، این آرامش فقط در این صورت ممکنه، با مواد آرامش آور و داروهای مصنوعی و گیاهی و اینا آرامش به دست نمیاد، اونا تخدیره، فلج کردن عقله، تعطیل شعوره، آرامش نیست. آرامش فقط اینجوری به دست میاد که برای من عقلم روشن بشود که من چرا باید توی این دنیا نترسم، چرا باید غمگین نباشم. اینکه میفرماد که لا تحزن و لا تخف، نترس. ما تمام رنجایی که داریم میگیریم، تمام ناراحتیمون از صبح تا شب همش برای خوف و حزنه. یعنی یا از یه چیزایی میترسیم یا از یه چیزایی داریم غم میخوریم. فقط در یک صورت این خوف و حزن از ما دور میشه و آرامش حقیقی میاد سراغ ما. اون راهش هم قرآن گفته و انبیا گفتن. اعتقاد به مبدا، به معاد، به حکمت الهی، به عدل الهی، پذیرفتن این که من موجود عاقل مختار مسئولم، پذیرفتن این که اون چیزی که خدا از من خواسته کمک به خداوند نیست، راه رشد منه، پذیرفتن این که کمال یک امر اعتباری و قراردادی نیست، تکامل یک امر حقیقی است و من باید هزینه‌ش رو بپردازم. هزینه معرفتی داره و هزینه عملی داره، من باید هزینه‌ش رو بپردازم. این که اخلاق و تقوا از درون، شرع و احکام از بیرون به ما کمک میکنن که تمام اعمال اقتصادی، سیاسی، علمی، خانوادگی، ورزشی، تفریح، همه اینا تبدیل بشه به گام‌های به سوی خداوند، این فقط تو عرفان اسلامه، فقط تو عرفان اسلامیه، با این جامعیت و مانعیت. البته جداگانه یه وقتی هم برای خلوت و نماز و ذکر و دعا و اینا قرار دادن، ولی زندگی رو تقسیم نکردن به دو بخش. این یک نکته. و این که برای همه جا ذکر و برای همه چیز نیت گفتن بکنید و برای همه کار احکام شرع گذاشتن و برای همه جا اخلاق تعیین کردن، یعنی اینکه اینا رو تفکیک نکن از هم. دانشگاه رو بکن معبد، تو لازم نیست بری تو صومعه. دانشگاه رو بکن صومعه، جبهه رو بکن معبد و صومعه، مزرعه رو بکن صومعه. نباید تو از دانشگاه و سیاست و پارلمان و دولت و اینا بری کنار یه گوشه بگی من میرم تو صومعه خودم. تو اگه حقیقتا مجاهد الهی هستی، پارلمان رو بکن صومعه، دولت رو بگیر تبدیلش بکن به صومعه، یعنی در خدمت خلق و در راه معارف الهی و ارزش‌های الهی قرارش بده. اینه که عرفان حقیقی. عرفان فرار از صحنه نه، عرفان حضور در صحنه مطابق با حفظ معنویت، نه که وسطش فراموش بکنیم برای چی ما آمدیم سیاسی شدیم. خب هم از یک طرف نمازهای واجب و مستحب، دعای هرچه بیشتر، ارتباط قلبی و معرفتی گفتن، اونا گفتن، حالا ما که اهلش نیستیم ولی داریم میگیم چی گفتن اونا، چون بنده که نماز صبح و قضا میشه باید. عرشبت که این که اونا گفتن اینه، میگن که یک لحظه ارتباط هم معرفتی هم ارتباط قلبیتون رو با خداوند نگذارید قطع شه. اینکه میگن دائم الذکر، که لازمه نیست هی بلند بلند هی سبحان الله سبحان الله بلند بلند گفتن، تو دلش همین توجه، همین که هر کاری میکنه نیت کنه که این کارو من برای چی میکنم، الان به این سالن اومدم برای چی اومدم، دارم میهمانی میرم برای چی دارم میرم، یعنی یه بعد انسانی بهش دادن، یه بعد الهی به هر کاری دادن. اینه هنر بزرگ رسول الله که به ما آموخت، بدون اینکه تو هیچ صومعه‌ای به طور کامل از مردم جدا بشه، هم خلوتشو داشت و هم در جلوت، همون معنویت خلوتشو می آورد به جلوت و تزریق میکرد به همه بشریت. بله، وذکر و ذکران کثیرا میفرمان آیه است. پس از یک طرف صحبت توصیه به ذکر و ریاضت‌های متعادل شرعی مثل روزه و انفاق و اینها و جهاد، که خود پیامبر که میفرماد که من هیچ حتی در خواب هم، من حالا این تعبیر راجع به خود پیامبر ازشون نقل شده دیگه، ایشون میفرماد من در خواب هم غافل نبودم، چشمای من میخوابه ولا ینام و قلبی، قلب من بیداره. پیامبر اکرم تو خوابش هم در حال سلوکه، خوابش هم خواب نیست، ما بیداریمون هم خوابه، تو بیداری هم ما خوابیم. اون روایت که فرمود الناس و نیام، مردم خوابند اذا ما تون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. پیامبر تو خوابم بیدار بود. پس از یک طرف به ما گفتن دعوت به توجه و تمرکز و تسلط بر نفس و انضباط نفس و نظم عملی و استقبال از مشکلات و رنجها، پرهیز از افراط در لذت، و اصل بزرگ که اینقدر سخته که اسمشو جهاد اکبر گذاشتن، جهاد با زیاده طلبی های نفس، مهار خود، مهار خودخواهی و حب نفس، که پیامبر فرمود منشأ همه کسافت کاری ها و خطاها خودخواهی است و خودمحوری است، حب دنیا و حب نفس فرمودن رأس همه خطایاست. از یک طرف این توصیه ها میشه و روش تأکید هم شده خیلی، از یک طرف پیامبر اکرم در این حال آسیب شناسی کردن این معنویت رو و به ما گفتن، برای که همون اشتباهی که عرض کردم نشه، که خب دیگه آقا معنوی شدیم دیگه، معنوی شدیم، ایمان به غیب بستری ایجاد کنه برای پذیرش خرافات، بالاخره خرافات هم غیبن دیگه، متهم چون اصلا نیستن، خرافه چیزی است که نیست و شما فکر میکنی که هست، و خرافه های مدرن امروز از خرافه های قدما خیلی بیشتر شده. پیامبر آسیب شناسی کردن که معنویت های خرافی و دکان سازی به نام معنویت رو هم پیشگیری بکنن. من چند نمونه از سیره ایشون رو عرض بکنم، و الا شما بدونید این حرفا زمان خود رسول الله بود، یعنی هم این معنویت بتخانه‌ای در زمان رسول الله بود. اصلا پیامبر میدونید با ملحدین نجنگیده، مبارزات پیامبر در جزیره العرب همش با مشرکین بوده، ملحدی توی جزیره العرب به این شکل نبود، یعنی کافری که بگه کلا منکر ماوراء الطبیعه، اینا عده خیلی کمی بودن، زنادقه خیلی کم بودن، اونایی که در پیامبر با اونا درگیر بود مشرکین بودن. مشرک یعنی کی؟ مشرک یعنی کسی که به ماوراء الطبیعه معتقده، مشرک یعنی کسی که معنویت رو قبول داره، اهل اذکار و اوراده، مشرک مادی نیست، و پیامبر با همین مشرکین درگیر بود. میفهمون این معنویت مضر به حال بشر، معنویت بتخانه‌ای. همین عرفانهای هندی مگه زمان پیامبر نبود؟ مگر عرفانهای معنویتی که در جزیره العرب بود از سنخ همین بودی هندویزم مگه نبود؟ اصلا خیلی شبیه با هندویزم بود، خیلی شبیه بود با بعضی شبه عرفانهای آفریقایی و آمریکایی لاتین. اینا همه در سراسر دنیا یه تفکر بود تقریبا، شمنیزم و بت‌پرستی و اینا همه جا رایج بود. پیامبر معنویت رو جوری تعریف کرد که عوام فریبی و اقواگری توش نباشه، عقل ستیزی درش نباشه. اون موردی که دوستان دیدن در سیره ایشون، ابراهیم فرزند ایشون که از دنیا رفت، توی تاریخ ذکر شده که همون روز خورشید گرفت، کسوف شد. مردم گفتن که خب چون فرزند پیغمبر از دنیا رفته، هر شبه که آسمان ها عزا گرفتن و خورشید گرفتگی شده، اینجا بهترین جا بود که پیامبر سکوت کنه. یعنی اگه بسیاری از این اقطاب و مرادهای عرفانی اینا بودن، اینجا دیگه حداقل سکوت میکردن. حالا هیچی نگو، واقعیت نگو، سکوت کن، توجیهش هم بکن، بگو ما که میخوایم بالاخره مردم رو هدایت کنیم، بذار هر چه به این ارادتشون اضافه بشه بهتر، حالا که خودشون همچی توهم میکردن بذار بکنن. ولی پیامبر آمد منبر رفت، رفت ایستاد توی جمع و خطبه خوند و اونجا فرمود مردم امروز خورشید گرفت، ولی این خورشید گرفتگی ارتباطی به مرگ ابراهیم من ندارد. توی سنت معنوی پیامبر میبینیم، عرفان نبوی، که کنترل رو طبیعت بشری باید باشه، ولی طبیعت ستیزی تو سنت پیغمبر نیست. طبیعت ستیزی، سرکوب غریزه، نفس کشی ما نداریم تو سنت پیغمبر. تعدیل نفس داریم تو سنت اسلام. ما تعدیل نفس، تربیت نفس، تهذیب نفس داریم، نفس کشی نداریم. کنترل غریزه هست، اما نفی و سرکوب غریزه نیست تو سنت پیغمبر. اینم یکی، یه فرق دیگه، اینم یه تفاوت دوم یا سوم. یکیش عوام فریبی، یکی تفکیک نکردن امر معنوی از امر مادی، و این سومی اینی که توی معنویت و عرفان پیامبر ما نفس کشی نداریم، سرکوب غریزه نداریم، تعدیل و تهذیب ولی داریم. شهوت تو سنت پیغمبر، شهوت خبیث نیست، قدرت و ثروت نجس و شیطانی نیست، طبیعت مظهر شیطان نیست، عقل نماینده شیطان نیست. کاملا بستگی داره که شما با اینا چجوری مواجه میشی. همین شهوت به شما کمک ممکنه بکنه در راه رشد معنویت. این که در روایت میفرماد که تأهل و ازدواج، نماز آدمی که متأهل با نماز فردی که عزبه و مجرده، تو مسئله غربت و تقرب و خلوص و تأثیر معنویش با هم فرق میکنه. یعنی چی؟ برای که آدمی که مجرده و روش بالاخره فشار جنسی روش هست، بخواد یا نخواد، این به همان میزان از توجهش کم میکنه. البته این معنیش نیست که متأهلین همه غرق در ذکر خدا هستند و اینا. اونا مسائل دیگه برای خودشون درست میکنن که جوری دیگه حواسشون پرت میشه. اینا تو فرهنگ اسلام شهوت، قدرت، ثروت، طبیعت همه خیر است، نعمت الهی است. اگر باش درست مواجه بشی کمکت هم میکنه در راه تکامل الهی. اگه با اینا بد روبرو بشی اینا مانع میشه. یعنی در واقع اونی که شیطانیست نوع مواجهه توس با اینا، نه خود اینا. اینی که مذمت دنیا میشه به مفهوم مذمت طبیعت، مذمت شهوت، مذمت قدرت و ثروت نیست. مذمت نحوه مواجهه حیوانی ما با ایناست، مواجهه خودخواهانه ما با ایناست که سلطنت شیطان رو برقرار میکنه. اینم یک تفاوت. البته این که من میگم این تفاوت اسلام با همه عرفانا نیست، هر کدوم از اینا تفاوت است بین عرفان پیامبر اکرم با بعضی از این دستگاه های عرفانی، چون بعضیشون تو بعضی از اینا شبیه هم به هم، ولی با بعضیشون تفاوته. ولی رو هم همه اینا رو که حالا تمام من بشمارم، همه اینا که دور هم جمع بشن، به نظر من در هیچ عرفانی جز عرفان پیامبر اکرم همه اینا با هم جمع نیست، گرچه اشتراکاتی با بعضی از دستگاه های معرفتی وجود داره. در باب این مسئله که سرکوب نشه و تعادل، به تعادل همه اینا مصرف و رعایت بشه، نه افراط و تفرید، باز این روایت در سنت پیامبر نقل شده، موارد زیاده، من فقط یک شعر میکنم فرصت چون نیست، که دعوت به دنیا فراموشی نه، حذف طبیعت نه، نفی دنیا نه، نفی اصالت دنیا، با حب دنیا مبارزه کردن نه با دنیا، یعنی اصالت دادن به دنیا. اون روایتی که با دوستان شنیدین که نقل شد، پیامبر یه روز بین اصحاب داشتن راجع به قیامت صحبت می‌فرمودن و جمع دگرگون شدن، حرفا رو که می‌شنیدن هی پیامبر از قیامت میگفت، اینا حالشون منقلب می‌شد، همه حضار شروع کردن به گریستن. بعد از جلسه بعضی‌هاشون از جمله 10 نفر رفتن به منزل عثمان ابن مظعون، پیمان بستن، گفتن اگر قیامت این جوریه که پیامبر داره میگه، با این روشی که ما داریم زندگی می‌کنیم که خورد و خوراک و تفریح و خنده‌مون هم همش رو به راهه، کنارش هم گاهی نماز و روزه میخونیم، با این وضعیت ما نمیتونیم از این معرکه خلاص بشیم. اوضاع خیلی عجیبی در پیشه. یه وقتی من یادم میاد قم، دوران که ما طلبگی قم بودیم، آقای مرحوم آقای مشکلی درس اخلاق میگفتن، گاهی یه وقتی هیچ وقتی جمله ایشون از یاد من نمیره. ایشون گفتش که به طلبه ها، گفت طلبه ها من نمیدونم شماها چجوری شبا خوابتون میبره، من که از ترس قیامت شبا خوابم نمیبره، من یه لقمه غذا میخوام بجوم نمیتونم راحت قورتش بدم تا به یاد قیامت میافتم، شما ها رو من نمیدونم چجوری شبا میگیرین میخوابید، 8 ساعت و 9 ساعت و اینا. اینا جمع شدن 10 نفری با هم پیمان بستن روزها روزه شبها ذکر. از این به بعد ما بر فرش نمیخوابیم، رخت خواب پهن نمیکنیم، گوشت نمیخوریم، از عطر استفاده نمیکنیم، رابطمون هم با زن و با همسرانمون دیگه قطع میکنیم. همه چیز تعطیل، لباس خشن و ترک دنیا. یکیشون گفت حتی برای که به گناه نیفتیم خودمون رو عقیم کنیم. این صورت مسئله رو بخواست پاک کنه. گفت دیگه اصلا اصلش رو که دیگه ما احساس نیاز نکنیم که به گناه نیفتیم. خبر به پیامبر اکرم رسید. پیامبر اومدن اینقدر احساس وظیفه کردن که یه انحراف در معنویت به وجود نیاد به اسم عرفان، که خودشون بلند شدن آمدن در خانه عثمان ابن مزعون با اضطراب فرمودن که در زدن، خانمش اومد بیرون. پیامبر فرمودن شنیدم همچی حرفی زده عثمان و یک جمعی جلسه‌ای تشکیل دادند و دارن حلقه عرفانی برای خودشون درست میکنن با این سبک و اینا. بعد که رفت این شب عثمان اومد خونه، خانمش گفت که پیامبر اومدن در خونه. نگران شد، گفت که چی شده مگر؟ این البته عثمان ابن مزعون غیر از عثمان مشهوره، دوستان میدونن دیگه. ایشون میگه که بله پیامبر جوری شدن، ناراحت شدن و آمدن فردا پیش عثمان، پیش پیامبر و گفت که آقا ما قصد بدی نداشتیم، شنیدیم شما ناراحت شدید. ما هیچ قصد بدی نداشتیم، ما می‌خواستیم عارف بشیم. پیامبر فرمودن بله میدونم قصد بدی نداشتید، ولی بدانید که روش من اینجوری نیست. اونی که من از شما میخوام، هنر بزرگ اینه که شما تو کل زندگیتون معنوی باشید، زندگیتون رو تبدیل کنید به دارالعباده و معنویت، صورت مسئله رو پاک نکنیم. و جای دیگه که فرمودن معنویت من از نوع راهبان و مرتازان نیست. روحانیت در دین ما یا رهبانیت در دین ما اینجوری نیست. عبادت بکنید، حج، نماز، روزه، زکات همه هست، اما استقامت در دین اصل معنویته که تو کل مراحل زندگی بتونی دینی زندگی بکنی. تو بازار داری معامله میکنی، دینی معامله کنی. تو دانشگاهی داری بحث علمی میکنی، دینی بحث علمی بکنی. تو صحنه سیاستی داری مبارزه سیاسی میکنی، رأی و انتخابات دینی عمل بکنی. اینه هنر بزرگ. این بیشترین و سختترین ریاضت اینه. هیچ کس از پس این یکی بر نمیاد. من فکر کردم اگه آویزون شه مثلا معکوس تو چاه کله پاشی، این خیلی سخته. آه دو بار میکنی، سه بار دفعه چهارم یاد میگیری. اونه که سخته نمیشه کرد، اینیه که پیغمبر از ما خواسته که آخوندی، دانشگاهی، کارگری، بازاری، مهندسی، پزشکی، اون رو رعایت بکنی تو عمل. این سخته، نه این. این خیلی آسونه این کارا. یه کم تکنیک و تاکتیک و اینا حل میشه مثلا. نکته بعدی اینه که خب ما اتفاقی که افتاده برادران و خواهران، معرفت شناسی عرفان پیغمبر میگه که شما تجربه رو نفی نکنید، تجربه حسی رو. این یه راه معرفت برای شناخت بخشی از واقعیات، یعنی محسوسات. معرفت عقلی نفی نمی‌کنیم. معرفت شهودی شخصی نفی نمیشه، اما بالاتر از این سه سطح معرفت، معرفت وحیانی است. ما همه معرفت هامونو با معرفت وحیانی باید چک کنیم، باید چک کنیم. از جمله اونی که اسمش میذاری معرفت شهودی، یعنی عرفانیات. یعنی اگه حالی بهت دست داد، خوابی دیدی، حال خوشی بهت دست داد، فکر کردی مکاشفه ای اتفاق افتاده، باید رو عرضه کنی بر دو تا معیار، یکی با قطعیات عقل و یکی با قطعیات وحی. دو تا معیار ما داریم. برای غیر مسلمان‌ها البته اینجوری نمیتونیم بگیم، باید با اونا اول راجع به نبوت پیامبر بحث کنیم. تا نبوت رو کسی نپذیره طبیعتاً اینا رو نمیپذیره. اما ما برای تو جمع مسلمانان داریم صحبت میکنیم. در جمع مسلمانان ما باید رو بپذیریم که هر نوع توصیه‌ای که به نام معنویت و عرفان میشه بایستی با این دو تا محک سنجیده بشه، با وحی و عقل. وحی تجربه بی خطای معنوی است، اگه اسمشو بشه تجربه گذاشت. توی دنیای فعلی در غرب کسانی که عقل رو تعطیل بکنن یا نبوت رو انکار کردن طبیعتاً به مشکلی برخوردن برای مسئله معنویت. و این مشکل هم انواع قدیمی شرک باش مواجه بوده، هم انواع امروزی شرک یا الحاد. اگر کسی گفت که آقا وحی کلام بشری است و خطا پذیر است، اگر گفتیم که انبیا هم یک بخشی از حزب ساحران و شاعران و کاهنانند، اگر آخرت و معاد رو تأویل کردیم و نپذیرفتیم، نه فقط آرامش جاودانه رو از دست خواهیم داد، بلکه آرامش مقطعی موقت در دنیا هم به آسانی به دست نخواهد آمد. حالا عرض میکنم که اینی که با تکنیک های با مواد توهمزا و این چیزا بشه، اینا آرامش نیست، اینا خودفریبی است، تخدیره. اختراعاتی مثل عرفان سکولار یا معنویت مدرن بنیادشون اینه که وقتی مبدأ و معاد انکار شد، شریعت و نبوت حذف شد، زندگی بی معنی و بی سر و ته شد، زندگی غیر قابل تحمل خواهد بود. واقعا اون وقت منطقی ترین عمل خودکشی است و بی ضررترینش، و الا به دیگران صدمه میزنی. هر چیز زودتر ترک کن اینجا رو. اینجا جای موندن نیست. اگر واقعا ما نپذیرفتیم اون تصویری که انبیا از زندگی ارائه کردن، مطمئن باشید دنیا جای زندگی نیست برای آدمی که یکمی فکر کنه. اگر میبینید کسانی به اونم معتقد نیستن، درنم راحت زندگی میکنن، برای که فکر تعطیله، فکرها تعطیله، همینطور خودمون رو داریم مشغول میکنه. شما میدونید ما نمیتونیم، برای اکثر ماها خلوت شکنجه است، ما نمیتونیم با خودمون تنها باشیم، برای که ما خلوت رو تجربه نکنیم، ما از خلوت میترسیم. شما فکر میکنید مثلا به امام اگه میخواستن مجازاتش بکنن بگن که آقا شما حبس ابد سلول انفرادی، این مجازات بود براش؟ اصلا اینایی که اهل ولایت باطنی و عرفانیان دنبال خلوت میگردن، اگه تو جامعه میان به اضطرار و وظیفه است. ما از خودمون میترسیم، ما از تنهایی میترسیم، برای که تو تنهایی ما با خودمون روبرو میشیم و وحشت انگیزترین موجود خودمایی، ما خودمون رو نمیتونیم تحمل کنیم، لذا سرمون رو بند میکنیم. یکی با از طریق مواد مخدر و مشروب، یکی هم صبح تا شب تو چک و سفته و فلان، یکی هم خودشو میندازه توی فرمول و نظریات، این چی گفت اون چی گفت اون چی گفت، نه هر کسی یه جوری سر خودشو بند میکنه. یکی هم میفته توی احکام فقهی، اون فقهی چی گفت این چی گفت، جواب اونو بده این جواب اونو داد، یه جوری سر خودمون رو بند میکنیم، برای که به اصل مسئله توجه نکنیم. بهترین مسکن اینه که اگر نفی کردی مبدا و معاد رو، پیامبرم یکی از افراد بشر است، و اگر گفتی چیزی به نام کلام الله وجود نداره و اینا کلام بشری است و به همون دلیل خطا پذیر است و دست ما به هیچ جا بند نیست، طبیعتاً معنا رو از زندگی گرفتی، زندگی بی معنا میشه. بعد چیکار میکنن عرفانای تقلبی؟ یعنی معنا، جعل معنا برای زندگی بی معنا. از عرفان تقلبی یعنی همین، چون شما نمیتونی بدون مبدا و معاد زندگی رو معنی دار بکنی، اصلا امکان نداره. اگر آخرت نباشه دنیا هیچ توجیهی نداره. اینو به شما بگم، اگر آخرت دروغ باشه دنیا هیچ توجیه منطقی نداره. اتفاقاتی که تو دنیا میفته اکثرش نامفهوم و نامعقوله اگر آخرت و معاد نباشه، اگر مبدا و خدا نباشه. شما سر و ته این عالمو که بزنی، خود مبدا و معادشو که بزنی، این وسط همه چیز بی‌معنیه. و احمق کسیه که هر کاری که از دستش برمیاد نکنه. اینکه معمولا فسقه عالم و اینا به اتقیا نگاه میگردن میگفتن دیوانه است، امیرالمومنین دارن در اون خطبه متقین میگن که آدم اهل تقوا تو جامعه را میره، مردم همه نگاه میکنن میگن این دیوانه است، این خله، این خلوزه، ما از صبح تا شب دنبال یه چیزای دیگه ایم. یه اقلیتی ان از صبح تا شب مسیر معکوس هر دنبال دو یه چیزای دیگه، یه چیزایی که برای ما خیلی مهمه برای اینا اصلا مهم نیست، یه چیزایی که برای اینا برای ما هیچ اهمیتی نداره برای اینا خیلی مهمه. خب این روان دیوانن اینا، چون اصلا منطق دو تاست، جهان بینی دو تاست، داره او داره سر و ته به دنیا نگاه میکنه، از یه جای دیگه جوری دیگه داره میبینه، جوری دیگه، همونطور که ای به چشم او احمق، او هم به چشم. قرآن میفرماد که اینا به مؤمنین میگن اینا سفیهن، بعد میفرماد بعدن معلوم میشه که چی، انهم هم السفهاء، بعدن معلوم خواهد شد که کی سفیه، اونایی که اصالت رو تو دنیا به دنیا دادن سفیه و احمق بودن، یا اونایی که در تمام زندگی دنیا چشمشون و حواس اصلیشون دنبال آخرت بود، اون وقت معلوم میشه کی احمقه. اگر مبدا و معاد رو قیچی بکنیم و بذاریم کنار، دنیا، یعنی اگر سکولاریستی به عالم نگاه بکنیم، زندگی بی‌معنی میشود، زندگی غیر منطقی میشه، غیر قابل تحمل میشه. بعد فقط یه راه میمونه، عرفان‌های سکولار همین کارو کردن، گفتن زندگی معنا ندارد، برای اینکه بتونیم تحملش بکنیم بیام خودمون معنا دارش بکنیم، بیام فرض کنیم اینجوریه. شما تو همین تکنیک‌های القاءات بعضی از عرفان‌ها می‌بینید، هی میگه که تو به این صحنه که اینجوری می‌کنی اینجوری واکنش نشون میدی، خب حالا بیا فرض کن اینجوریه، اینجوری واکنش نشون بده. خب حالا سوال من اینه، با فرضیات میشه آدم خودش رو متقاعد کنه؟ یعنی ما میتونیم فرض کنیم یه چیزی بعد بر او اساس به طور دائمی و با ثبات بر حواس خودمون، اراده خودمون، اعمال خودمون غلبه بکنیم و خودمون تغییر مسیر بدیم؟ با فرض امکان نداره. باید یقین داشته باشی که این هست. به جای اینایی که حقیقت رو از فایده جدا کردن، گفتن آقا معاد و مبدا و معاد و اینا دروغه، اما اعتقاد به مبدا و معاد مفید است، مفید است. فایده‌اش هم اینه که اونایی که به اینا معتقدن کم کم کمتر از دیوار هم دیگه بالا میرن و تو دنیا آرامش بیشتری دارن. من سوال میکنم اگر واقعا کسی قبول کنه که اینا دروغه، بر اساس فرضی که اینا صحیحه، میتونه عمل کنه؟ امکان نداره، امکان نداره شما با آرامش برسی. شما یقین باید داشته باشی که اینا هست، با قطع نظر از یقین من مبدا و معاد هست. فقط در این صورته که آرامش میاد، در این صورته که انفاق میاد، گذشت میاد، شهادت طلبی میاد، فداکاری میاد، انفاق میاد، و الا نمیاد. با فرضیات که اینا نمیاد. اینم یک نکته که تصنعا نمیشه یک زندگی بی معنی رو معنی دارش کرد، تا اونم ما بگیم ما به تو یه معنای قلابی میدیم، تو هم به ما آرامش بده. خب اونم میده، اونم به تو آرامش قلابی میده. اگر تو به جهان معنای قلابی دادی، اونم به تو آرامش قلابی میده. باید براش حقیقتاً معنا قائل باشی تا حقیقتاً به آرامش برسی. و عرفانش اون میشه یه آرامش تخدیری مبتنی بر فریب، دروغ گفتن به خودمون. عرفانش میشه تکنیک ور رفتن به خودمون برای تعمیق این فریب بزرگ اما بی اثر. انرژی درمانی و نمیدونم هیپنوتیزم و داروهای مخدر و اینا، اینا دوپینگ عرفانیه. با دوپینگ ممکنه یه مدال توی مسابقه دو به دست بیاری اگه بعدم لونری، ولی با دوپینگ نمیشه عارف شد. اینجا جای دوپینگ نیست. اما یه نکته عرض بکنم که چرا حالا اینا توی عرفانهای سکولار یا عرفانهای مشرکانه، معنویتهای مشرکانه توی کشورهایی که محروم از معارف عقلی و دینی و وحیانیان یه چیز طبیعیه. یعنی من واقعا در هند یا در آمریکای لاتین یا در اروپا، آسیا، هیچ جا اکثر اینایی که دنبال این نوع عرفانها میرن من اینا رو مذموم نمیدونم، چون بیچاره دستشون کوتاهه، چیزی دیگه ای ندارن. اما اگه تو جامعه اسلامی و ایرانی اینا مشتری پیدا بکنه، اینو باید دنبال منشأش گشت. این علت داره. 7-8 تا علت من به ذهنم رسیده یادداشت کردم بگم، ولی فقط به یکی دو تاش اشاره بکنم. یکی این که حالا اولا خب میل فطری در بشر هست به سمت معنویت، که حتی عرض کردم ملحدی هم که زندگی رو بی‌معنا میدونه باز سعی میکنه به دروغ معنادارش بکنه، چون نیاز به معنویت داره و همون فطرت اللهه و هیچ کس از این فطرت جدا نیست. ولذا شما ببینید هرچه بشر مرفه‌تر میشه، مشکلات اقتصادی و علمی و رفاه و تأمین اجتماعی و دموکراسی و همه هم که حل میکنه، باز ناآرام‌تر میشه. شما ببینید الان خودکشی تو جوامع مرفه بیشتر از جوامع فقیره. خودکشی، افسردگی، بیماری‌های روانی، مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان و اینا در کشورهای صنعتی و مرفه و که همه امکانات مادیشون جوره، اینا بیشتر خودکشی میکنن. شما ببینید تو روستاهای مثلا آفریقا کسی خودکشی میکنه، تو افغانستان مثلا خودکشی میکنن، توی اینجوری نه، خودکشی خیلی کمه آمارش اونجاها. ولی کشورهایی که تمام دیگه توهمی باقی نمیمونه که دنبالش بره، یعنی خونش تامین شده، بیمش تامین شده، شغلش تامین شده، خونه داره، امکانات داره، مریض میشه بیمارستان هست، هر وقت زنگ بزنه پلیسش میاد، امکانات لذت و تفریح و همه چیز سکس و مشروب و همه چیزش فراهمه، وقت تازه یه مرتبه به خودش میگه که خب که چی؟ حالا که چی؟ بعد جوابی وجود نداره. لذا آمار این افسردگی و خودکشی اتفاقا اونجا بیشتره تو نسبت به جوامع فقیر، چون اون فطرت با این چیزها آرام نمیگیره. یک علتش من فکر میکنم که ما باید تو نظام تعلیم و تربیت معنوی و اخلاقیمون یک تحول ایجاد بکنیم. در گسترش روش‌های گسترش و تعمیق فرهنگ معنوی و اخلاقی اسلام در جامعه ما بایستی یک تحول درش اتفاق بیفته. هم کمن و هم کیفن ما تو مضیقه هستیم. از لحاظ تربیت معنوی و به اصطلاح عرفانی اخلاقی، هم در سطح نخبگان، هم در سطح توده ها، حتی در سطح خود حوزه. بنده طلبه هم حوزه مشهد و حوزه قم بودم، درس خوندم. در تمام این مدتی که ما فقه و اصول و کلام و فلسفه و اینا خوندیم، هیچ وقت یک نظام تعلیم تربیت جدی اخلاقی و تربیت معنوی بالا سر ما نبوده. یعنی با همون دقتی که تو حوزه هم حتی میخوام بگم، حتی حوزه که دیگه باید منشأ معلم مربی اخلاقی باید به جامعه باشه، با اون دقتی که فقه و اصول تو حوزه میخونیم، هیچ وقت با اون دقت کسی به ما معنویت و اخلاق و تربیت معنوی اسلامی آموزش نمیده به طور عموم و کلاسیک. این یه مشکله، باید اینو حلش کردید. چرا با این همه قناعت تو مباحث عرفانی و اخلاقی تو اسلام، هم اخلاق عملی، عرفان عملی، هم نظری، هم از نوع حدیث و قرآن، هم از نوع تئوری پردازی های دیگه، با این همه قناعت چرا ما این مشکل رو داریم که توی حتی حوزه به ما آموزش نمیدن مراقبت و عرفان عملی رو، یعنی تحت تعلیم تربیت منسجم کلاسیک قرار نمیگیریم. وقت جامعه از جامعه چه توقعیه؟ کی بیاد بهشون بگه؟ البته حلقه های کوچک اخلاقی و تربیتی همیشه بوده و هست در حوزه، ولی در حاشیه، محدود به یه افراد خاصی، یه جمعای خاصی، افراد محدودی که اونم همیشه بوده، مثل درس‌های اخلاق امام که نقل میکنن تو دهه 30 تو قومشون درس اخلاق میگفت که سر درسش طلبه ها بلند بلند گریه میکردن، که آقای مطهری میگه که من هر هفته میامدم سر درس اخلاق امام، تا هفته بعد دیگه شارژ بودم، یه هفته به من انرژی میداد، تا هفته بعد میگفت، تا امام شروع میکرد به صحبت و موعظه میکرد از قیامت میگفت چی میگفت، میگفت ما بلند بلند سر درس گریه میکردیم، نمیشد بشنویم که به طور عادی. خب اینجور درسا کجاست؟ آموزش های منظم معنوی اخلاقی کجاست؟ البته موعظه هست، درس اخلاق هم فی الجمله هست، ولی تو حواشی اگر بزرگانی بودن، مثلا حلقه مرحوم قاضی طباطبایی، حلقه مرحوم همدانی، مرحوم یواخه، مرحوم کشمیری، تو مشهد مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی، مرحوم علامه طباطبایی، علامه تهرانی، میرزا جواد ملکی و دیگران، مرحوم آقای بهاءالدینی، الان اینا یک حلقه‌های محدودی هستند. یه افراد خاصی توفیق دارن با اینها مشهور باشن. اکثر جامعه و اکثر طلبه ها از اینا محرومن و تازه اونا هم روش هاشون و مبانیشون با هم متفاوت بوده خیلی. گاهی روش های شخصی کاملا داشتن. بعضیشون اهل از کار و اوراد خاص عددی هن. بعضی اهل انزوای هن. بعضی اهل اجتماع هن. بعضی ها دعب ریاضتی دارن. بعضی ها گرایش های به عرفان نظری دارن. بعضی اهل حدیث هن. بعضیشون اهل سکوت بودن و هستن، ممسکن، کم حرف میزدن. بعضیشون حرف بزن بودن. اونا هم یک جور نبودن. بالاخره یک خلأ مهمیه که حتی این بزرگان هم که هستن در دسترس همه نیستن، اهل تربیت عمومی نیست، یعنی این توفیق در دسترس همه نیست. یه مشکل هم اینه که تو مباحث علمی فقهی مهارت نظری کافی است، ولی تو مباحث اخلاقی معنوی مهارت نظری اصلا کافی نیست. یه نفس گرم میخواد و یک نفس پاک. با حرف زدن درست نمیشه، ولذا تولید انبوه عارف هیچ وقت ممکن نبوده و نخواهد بود. آقا یه خط تولید عرفا را بندازیم که اصلا اینجوری نیست. این نفس خاصی و نفس‌های خاصی میخواد. و حالا غربی‌ها چون متوجه اصل مسئله نیستن، تعبیر روانشناختی ازش میکنن، اسمشو کاریزما میذارن. کاریزما یه چیز با ارزشی نیست. بعضی خیال میکنن کاریزما خوبه. تو منطقه اینا هر شبت که لنین و چنگیز و بودا و همه اینا کاریزما داشتن. کاریزما ارزشی حساب بعضی من دیدم میگن کاریزمای امام خمینی فلان. اصلا این تعبیری که اینا به کار میبرن یه تعبیر ارزشی نیست، بلکه کاریزما توی تقسیم مباحث مشروعیت کاملا مرز مشخصی داره با مسئله عقلانیت، یعنی یه نوع غیر عقلانی بودن توش خوابیده، در حالی که نفوذ معنوی انبیا از نظر ما کاریزما نیست. یه حقیقتی پشت مسئله وجود داره. پس اینم یک مشکل که یک مشکل طبیعی راه حل مصنوعی هم نداره، ولی بالاخره یه مشکلی است. مشکل دیگه هم که اینجا باز وجود داره، اینم عرض بکنم ردشم، توی تربیت معنوی اخلاقی در جامعه ما به کلیات اکتفا میشه دیگه، از کلیات به جزئیات، یعنی دستورالعمل بدی به مردم. این یه مشکل. یکی از علتهایی که این عرفانای انحرافی راحت نفوذ میکنن و حلقه تشکیل میدن و مرید پیدا میکنن اینه که هیچی پس پرده نیست ها، ولی ظاهرا وانمود میکنه که من برای تو دستورالعمل مشخص دارم. من بهت میگم هفت صبح از خواب بلند شو، این کارو بکن، بعد این کارو بکن، بعد اینو بگو، بعد اینو بخور، بعد اینجا برو. حالا این مقالطه‌ای که تو اینه عرض میکنم، ولی ما باید این کارو وقت ما که در روایات ما واقعا کلیگویی نشده راجع به اخلاق و عرفان، از کلیات شروع کردن به جزئی ترین مسائل رسیدن، از مفاهیم شروع کردن به مصادیق رسیدن. غیر از اینکه حالا علمای اخلاق و اینا مثلا حسد رو چگونه باش روبرو بشو، چگونه حسد رو در خودت معالجه کن، چجوری با آدم حسود روبرو بشو، همه اینا تو بعضی تو روایات ما هست و علمای اخلاق راجعش بحث کردن، تو عرفان عملی هست، تو کتاباست. بلد نیستیم رسانه های ما، منبرای ما، نویسنده های ما، استادای ما، ما اینو نمیتونیم متاسفانه برداریم. این همه دقیق جزئیات وارد شده، اینو منتقل کنیم. خب الان دانشجو میاد میگه که آقا من میخوام معنوی بشم، چیکار کنم؟ بهش میگیم که آقا توکل بر خدا بکن، زاهد باش، تقوا داشته باش، نماز بخون. میگم من چجوری توکل داشته باشم؟ من میخوام توکل پیدا کنم. برو زاهد باش، برو به یاد قیامت باش، به خدا فکر کن، گناه نکن. خب آقا من میخوام همین کارو انجام بدم، چجوری انجام بدم؟ قدم اولمو چطور بردارم؟ قدم دومو چطور بردارم؟ اینا تو روایات ما هست، ولی تو دسترس ما ها نیست. اینم یه مشکله. تو نظام تعلیم تربیت اخلاقی به اصطلاح عرفانی معنوی ما، ولی این عرفانای انحرافی یکی از حقبازیایی که کردن ظاهرا وانمود میکنه آقا اینا کلیات میگن. من بهت بگم آرامش میخوای؟ بیا من بهت بگم ساعت 8 بشین اینجوری مدیتیشن، این بعدم بشین یوگا برو، بعدم این مواد نیروزا رو بخور، بعدم این عشق زمینی رو تجربه کن، این 4 تا 5 تا با هم تا مقدمه عشق آسمانی بشه، بعد بیا این کارو بکن، بعد برو هوا بخور، تفریح بکن، بعد بیا بشین با خودت سکوت کن، با خودت اینا رو بگو. در حالی که ما خیلی ریزتر از اینا، خیلی دقیق‌تر از اینا تو روایات ما و تو مباحثمون هست که متأسفانه اینا هم درست به افکار عمومی منتقل نمیشه. اینم بایستی یک فکری براش برداریم. من دیدم چند وقت پیشا واتیکان که واقعا دستش خالی از جهاد نسبت به ما، اما دیدم یک بروشورهای چاپ کرده بود، مثلا نوشته 10 فرمان اخلاقی برای رانندگانی که تصادف کردند. دقت میکنید 10 فرمان اخلاقی. تو ماشین نشستی تصادف کردی، 10 فرمان اخلاقی. 1 مری او مصدوم رو به بیمارستان برسان. 2 مثلا از صحنه فرار نکن. 3 بر خودت. یعنی اینه که مهمه. اینه که مهمه. وقت ما از این 10 فرمان ها، ما برای هر اتفاقی 100 فرمان داریم، کسی نیست اینا رو بنویسه. راهش به نظر من اینه، من پیشنهادم مشخصا اینه، شروع کنه همونطور که یک زمان 40 حدیث رسم بود، اربعینیات می نوشتن علما ما در موضوعات مختلف، شروع کنیم یه سلسله اربعینیات و احادیث و روایات و مباحث اخلاقی علما و عرفان عملی که مشخصا فرض کن آقا یه آدمی، یه خانم خانه‌دار چطور میتونه عارف باشه، یه کارمند که تو اداره باید بره و اضافه کاری هم بکنه، 12 ساعت باید کار بکنه تا اضافه حقوق هم بگیره، این چطوری میتونه عارف باشه تو ادارش، پشت میز ادارش چطور عارف باشه، یه راننده تاکسی چطور میتونه عارف باشه، یعنی معرفت معنویت اسلامی چطور میتونه باشه. باید ریز اینا رو بنویسی، هزار سالی هزار جزوه، ساری هزار بروشور باید بیاد بیرون تو دست و بال مردم که به همه بگی یه دانشجو، یه استاد، یه پرستار، یه پزشک، یه بیمار اخلاق اسلامی، عرفان اسلامی چیه؟ تو الان وقتی بیمار شدی، سرطان گرفته، مریضت سرطان گرفته، باید بهش بگی یا نباید بگی؟ اگه باید بگی چجوری باید بگی؟ با اطرافیانش چطوری صحبت کنی؟ خود بیمار اگه به تو الان گفتن سرطان گرفتی و داری میمیری، تو الان باید چیکار کنی؟ باید چطوری به خودت آرامش بدی؟ باید چطوری مهیای مرگ بشی؟ ما برای همه اینا روایت داریم. کلمه سرطان تو روایت نیست، تصادف که با چه ماشینی تصادف کردی نیست، ولی همه اینا وجود داره. ما همه هنر رو نداریم که این همه توصیه‌های زیبای معنوی و عرفانی که هم منطقیه هم مفید به لحاظ مادی است، علاوه بر اینکه آرامش معنوی میده، اینا رو به مردم درست منتقل بشه. ولی اونا چیکار میکنن؟ اونا برمی‌دارن یه موادی رو از این طرف اون طرف مونتاژ میکنن، 4 تا دستورالعمل از بودیزم و هندویزم با مبانی شرک‌آمیز خودشون، مثل تناسخ و کارما و نفی معاد و مسکوت گذاشتن خدا و ریاضت‌های کذایی، با اونا سازگاره. 4 تا دستورالعمل از اونا میگیره، بعضی معنویات سرخپوستی مکزیکی هم میگیره، اینا رو با هم مخلوط میکنن، یه مقدارم یه چند کیلو از تجربه های عرفانی و شبه عرفانی لیبرال مسیحی و لیبرال پروتستان ها، معنویت های سکولار شکاکانه و به اصطلاح مدرن روش میریزه، 45 دقیقه میذاریم رو گاز، حرارت میدیم، یه مقدارم ادویه اسلامی بهش اضافه میکنیم، همون وقتی که در حال جوشیدنه، ادویه اسلامی از نوع درویشی و تصوف فرقه ای، یه سری هم تکنیک های روانشناسی و فراروانشناسی و اینا که برای آرامش اعصاب و تمرکز و فراموش کردن مشکلات و اینا به کار میاد، از نوع تلقینات و اینا هم اضافه میکنیم. اونی که از این قابلمه میاد بیرون، عرفان مدرن امروزی، این اتفاقی که داره در بیرون میفته، خیلی هم راحته، چون نه حلال حرام شرعی داره، نه عرض شود که استدلال عقلی لازم داره که آقا معارفت کو، استدلالت کو، نه حق و باطل داره، همه حقه، همه حقه، باطل کجاست پس؟ باطل چیه پس؟ پس انبیا با چی مبارزه کردن اگه همه حقن؟ اصلا ابراهیم چرا تبر بر میداره میره مزاحم تجربه معنوی باطنی دینی مشرکین میشه؟ او بیچاره تو بتخونه مشغول عبادت بودن. واقعا کار حضرت ابراهیم کار عجیب غریبی ها، با این مبانی اینا تبر بر میداری بتشون رو میشکنی؟ خب ها مشغول عبادتن، تجربه معنوی با همون بت دارن به آرامش میرسن، چرا بتشون رو میشکنی؟ یکی معنویت نیست، این ضد بشریست، این تو رو نابود میکنه، نسل تو رو هم نابود میکنه، باید نجاتت بدم. استدلال عقلی هم نمیخواد، حلال حرام شرعی هم نداره، با اغلب نفسانیت ها هم قابل جمعه. هر شبت که حجاب نداشته باش ذکرم بگو. اخیرا من میبینم مثلا حجاب نداره خانم آرایش کرده، همه در یک تسبیح هم در شعر ذکر میبینم چی میگه. حجاب نداشته باش ولی ذکر بگو. نماز حالشو داری بخون، حالشو نداری نخون. روزه نمیخواد بگیری، همون روز 21 بگیر. ای که هر وقت دلت میخواد هر کاری بکن، اینا یه جور حج نرو، برو بیا به زیارت ما. هر شود که جهاد نکن، جهاد با دشمن ما نداریم، اینا این خشونت ها مانع تلطیف نفسه. حق و باطل مرزی ندارن، مرزی قائل نباش، همه مذاهب حقن، صلح کل، اینا خیلی راحته. دستورالعملش هم عرض کردم، مدیتیشن ساعت 7 صبح کارو بکن، بعد اینجوری یوگا برو، بعد اینجوری بشین نفستو حبس کن، بعد فلان موسیقی رو گوش کن، بعد این مواد توهم زار مصرف کن، بعدم برو سر قرار ملاقاتت با طرفت، بعدم یوگا به چه وضعی در اومده. این یوگا شما دوستان ببینید تاریخ هندویزم اینا رو دقیق بخونید، اصلا این یوگا یه چیز عجیب غریب بوده، چی شده؟ یوگا اوج ریاضت بوده، اوج ریاضت، الان تبدیل شده به یه جور تفریح بچه سرمایه داره. آقا میریم سینما، بعدم یه بستنی میخوریم، یه یوگایی هم میزنیم. اصلا این یوگا چه رفتی داره به اون یوگا؟ همه چیز رو برشن، حتی این عرفانهای شرقی رو هم این غربی ها برشن لیبرالیزه و سکولاریزه و تفریحش کردن، بسته‌بندی، این هم یه جور تفریح شده، یه جور بازی شده. اینم اینا عرفان سرراست سیخکی، یعنی تکنیک چگونه کیف کنیم، اسمش هم شده عرفان مقرون به صرف ترین راه برای عارف شدن. یک جنبنده اینجا رو عرض بکنم، یک بخش دیگه هم بگم خدمتتون. نمیدونم ما تا کی وقت داریم، چون ما که معمولا به وقت کار نداریم. دو ساعت از این به بعد؟ دو ساعت نه، دو ساعت گفت، نگفت دو دقیقه. ببینید این نوع عرفان ها خواهران و برادران، یک مونتاژ از این طرف و اون طرف، بیشتر یه نوع سمساری است، انسجام معرفتی توش نیست، تناقض درش هست، اغلبش استدلال و توضیحی پشتش نیست. دستورات مشخص عملی اگر میده، نتیجهش یه نوع رفتارسازی یا آرامش اعصابی هم اخلاقیشون مفیده. منتها هرچی که مفید و درسته ما تو اسلام هم داریم. شما هیچ نکته مثبتی در این نوع عرفان ها نمیبینید که در قرآن و سنت نباشد. من نمیخوام بگم هرچی اینا گفتن سرتاپا مزخرف و خزعبلات، نه خیر، حرف و حساب هست، روشای خوب هست، موفق هست، ولی اینا هرچی که اونجا میخواید تو اسلام هست، هم اخلاقیاتش هست، هم عرفانیاتش و معنویاتش هست. این یک نکته که هم تو نظم اخلاقی، هم ادب و آرامشی که هم فرد دینی هم فرد سکولار تو دنیا به دردشون میخوره، ما ممکنه با هم مشترک باشیم. یا بعضی قوای نفس که تحریک میشه، میدونی بالاخره آدم ریاضت بکشه، میخواد حتی مشرک باشه یا موحد، ریاضت که بکشی نفس قوایی داره که میتونه دخل و تصرف کنه و یه چیزایی میبینه که ما الان نمیبینیم. من یه سفری به هند داشتم، کنار رود گنگ، همین جایی که مرده‌هاشون رو میسوزونن، رفتم توی یه بخشی که توی یک از این بتخانه ها با چند تا از اینا که مرتاض بودن، خیلی آدمای جالبی بودن در نظر من واقعا. یه فرد بود 44-45 سالش بود، من باهاش عکس یادگاری هم دارم، عرض شد که گفت من از 4 سالگی منو نذر کردن که اینجا، بچه 4 ساله بودم نذر شدم که همینجا باشم، نذر این معبد شدم. 44-45 سالش بود، یعنی 40، گفت من بیش از 40 ساله که از این بتخانه ها و همین اطراف رودخانه گنگ دور نشدم و در تمام این مدت مشغول ریاضت بود. لاغر، تمامی پهلوهاش استخونا زده بود بیرون. بعد یه عکسایی که مال همین بت‌ها و خدایانشون اینا هستش، و مثلا فیل گاو سه چشم و شش چشم و فیل شاخ و اینا همینطور رو اطراف بود و اینا. بعد ایشون گفتش که، گفتم چی می‌بینی وقتی که گاهی ریاضت و اینا می‌شینی با خودت اوراد می‌خونی؟ چی چیزی هم می‌بینی؟ گفت بله. گفتم چی می‌بینی؟ گفت همینایی که عکساشون رو دیواره، همه اینا میان اینجا، من همه اینا رو می‌بینم. راستن میگه، حتی اون تصویرایی که کشیده شده به شکل بت، احتمال اینکه اینا نوعی مشاهدات اهل ریاضت اینها بوده در روبرو شدن با عوالم اجنه و شیاطین و اینا، اینو کاملا ممکنه. یعنی اینجوری نیست که شما یا مادی یا دیگه از این سطح میری بالا الهی خالص میشی و دیگه الان نزدیکی که پیغمبر بشی. نه خیر، این وسط فراتر از مسائل جسمانی و غریزی و مادون مسائل الهی یه عوالمی وجود داره که اصلا ازش تعبیر میشه به عوالم شیطانی، عوالم نفسانی. بسا آدم وقتی ریاضت میکشه یه حالی بهش دست میده، با اجنه روبرو میشه که واقعیت دارن، وجود دارن، با شیاطین روبرو میشه و اینا رو هر شبتون هم مواجهه با اینا، هم تفسیری که رو اینا میذاره، هم تعبیری که از اینا میکنه، این هم احتیاج داره به آموزش انبیا و الا غلط اندازه. اینم واقعیته، یعنی این اتفاق هم گاهی میفته و با این چیزا هم روبرو شدن. من عرضم رو تمام بکنم با یه عبارتی راجع به این نوع معنویت غیر از معنویت شرکامیز و خرافی باستانی در شرق و غرب که امروز دارن مدرنیزش میکنن. یه شبه عرفان مدرنی هم هست که افزوده شده امروز با مبانی لیبرال پروتستان که بهش وجه روشنفکری هم دادن، از بودیزم و این ور اون هم قاطی پاتیش میکنن و دارن ترویجش میکنن. از قرن 19 به بعد به خصوص این نوع عرفان تقلبی در جهان مسیحی اروپایی تو فرهنگ لیبرال پروتستان تئوریزه شده و داره منتقل میشه. دو سه تا خصوصیت اینو بگم که اینم بهش توجه داشته باشین. یک، این نوع معنویت الهیات عقلی رو حذف میکنه و کنار میگذاره. یعنی میگه شما درک معرفتی نسبت به خداوند و به متافیزیک تقریبا نمیتونید پیدا بکنید، درک قطعی روشن. اون چیزی که ما ازش تعبیر میکنیم به جهان بینی توحیدی، نمیدونم به اعتقادات، به مبدأ و معاد و توحید و اینا، اینا کلا میشه تو عرصه غیر قابل شناخت تحت تأثیر معرفت شناسی کانت به بعد، که اساسا عقل مطلقا قدرت داوری توی عرصه ها رو نداره و ساکته، و گسل بزرگی که برای حفظ مسیحیت، برای حفظ مسیحیت بین دین و عقل ایجاد شد. یعنی اگر پاپ کاتولیک میگه که عقل نماینده و سخنگوی شیطان است، لوتر پروتستان هم میگه عقل پتیاره و فاحشه است. این عین جمله لوتره دیگه. ولی تو فرهنگ و عرفان پیامبر اکرم، پیامبر اکرم میفرماد العقل رسول الحق، العقل رسول الله، میفرماد العقل حجت باطنی الهی است. این هم تفاوت این فرهنگ هاست با هم دیگه. توی الهیات لیبرال پروتستان هم که گفتن آقا حساب عقل از دین جداست، این فیدئیزم چه از نوع فیدئیزم کیرکگار چه از نوع فیدئیزم ویتگنشتاینی، این فیدئیزم که گسترش پیدا و اصلش هم مبناش هم از کانت و بلکه قبل از کانت شروع شده بود، که خود اینا بعضیشون که متدین هم بودن گفتن آقا ما مسیحیت رو نمیتونیم با عقل هر دو رو با هم داشته باشیم، راست هم میگفت. بنابراین نقل مسیحی هم که قابل دفاع نیست، این همه خرافات درش هست. بنابراین برای حفظ ایمان و معنویت و عرفان فقط یک کار باید بکنیم، بگیم آقا الهیات عقلی تعطیل، اصلا الهیات عقلی بشو نیست، الهیات نقلی هم که قابل اتکا نیست، الهیات عقلی و نقلی هر دو رفت کنار. چی موند؟ چی موند؟ احساسات شخصی. اسمشو گذاشتن تجربه دینی، تجربه معنوی، تجربه عرفانی. این کار باید، یعنی باید پلورالیسم دینی اثبات میشد تا این راه باز بشه، باید نسبیت، نسبی انگاری افراطی، شکاکیت معرفت شناختی باید جا میافتاد تا این دین، این نوع ایمان، این نوع معنویت قابل بقا باشه، برای که این معنویت، این عرفان در برابر عقل قادر به مقاومت نبود، نقلش هم حجت و قابل دفاع نبود. کاری که کردن، الهیات عقلی حذف شد، استدلال‌های کلامی و تئولوژی کاملا کمرنگ و تشریفاتی و بعد حذف شد، تحت تأثیر انواع شدید پلورالیسم، معرفت شناسی نسبیگرا و حلقه‌های معناگریز معرفت ستیز، معنویتی تعریف شد که احتیاج به هیچ پشتوانه معرفتی نداره. گاهی حتی تو کتاب‌های اینا اگه دوستان دقت بکنید، ایمان رو در برابر دین قرار میدن، ایمان رو، نه فقط ایمان در برابر شرع، نه فقط ایمان در برابر عقل، اصلا میگه ایمان یه چیزه، دین یه چیزه، ایمان و معنویت رو در تقابل با دین و معرفت دینی قرار میدن و چیزی به نام دین معرفت بخش، معرفت دینی مستقل معتبر قائل نیستن اونا. اینکه همه معرفت ها ممکنه محکم باشن، معرفت تجربی، اما معرفت دینی نه، او حتما نسبی و پادرهوا و تعلیقی و مشروطه و باید خودش تطبیق بده با معرفت تجربی، معرفت علمی به قول آقای. برای که این تو این دستگاه وحی نوعی معرفت مستقل نیست، وحی معرفت خطا ناپذیر نیست، نبوت دروغه، کلام الله کلام بشره و تابع همه ضعف ها و محدودیت های بشری است، چیزی به نام دین معرفت بخش نیست، نوعی ایمان شخصی سیال آزاد که اعتقادات نداره. ایمان داشته باش، تو کتاباشون نوشتن در قلب، میگه ایمان داشته باش، نپرس به چی. خیلی عبارت عجیبیه، ایمان داشته باش، نپرس به چی، خود ایمانه که مؤثره، به هر چی. پلورالیسم دینی یعنی همین، یعنی حق و باطلی وجود نداره، امکان داوری وجود نداره، شرک و توحید و تثلیث و اینا چه فرقی با هم دارن. ایمان داشته باش، لذت ببر، از ایمانت استفاده، هر چی دلت بخواد ایمان ده. به عنوان جزم ستیزی نوعی شکاکیت معرفتی رو با پوشش معنوی و عرفانی ترویج کردن. امروز یک حقه بزرگ، کلاهبرداری بزرگ داره اتفاق میفته، از ادبیات تصوف استفاده میشه، گوش کنید این رو خواهش میکنم، خسته هم شدید ولی گوش کنید خیلی مهمه، از ادبیات و ترمینولوژی تصوف استفاده میشه برای تعطیل عقل و تعطیل شرع، اما بجاش هم باز ادعای تصوف و عرفان قبول نمیشه. چون اگر صوفیا گفتن آقا عقل مشکلاتی داره، از اون طرف گفتن که نقل رو باید تأویلاتی کرد، اما اولش یک ادعایی کردن با اون که ما روبرو میشیم با حقیقت ربانی و این نوعی معرفت مستقل معتبر است، حداقل برای خودم. مفهوم لیبرال پروتستان تجربه دینی این نوع معرفت هم قبول نداره. اینو به شما بگم، یک سکولاریزم فقط سوء استفاده میکنه از ترمینولوژی و ادبیات صوفیانه، چون با ادبیات صوفیانه بدون اینکه تکفیر بشه میتونه پای عقل و پای نقل رو بشکنه، پای اخلاق رو بشکنه، بعد که اونا شکست حفاظی در برابر معنویت اسلامی دیگه باقی نمون، چون شرع حافظ معنویت عرفان اسلامی، اگه شرع نباشه معنویت و عرفان چطور اصلا میشه فهمید چیه؟ شرع ضد عرفان نیست، شرع حافظ عرفانه، شرع تجسم زمینی معنویته. شریعت و طریقت و حقیقت سه چیزه، نه تنها متضاد نیستن بلکه مستقل هم نیستن، یک چیزه. اول شریعت و طریقت و حقیقت و جلوی هم قرار بده، بعد که پایه عقلی عرفان معنویت اسلامی رو زدی، پایه نقلش هم زدی، بعد خود اون معنویت هم قبولش ندارن، چون میشه یک امر نسبی و شخصی با همه چیز قابل جلمه، با بودیزم و شیطان پرستی و لیبرال مسیحی و همه چیزه. وقت چی از توش در میاد؟ نه فقط سکولاریزم در قانون، نه فقط نظام اجتماعی اقتصادی سیاسی سکولار، حتی معنویت سکولار، حتی اخلاق سکولار. این اتفاقی که داره میفته. از اون طرف هم الهیات نقلی در غرب توسط لیبرال پروتستانا، به خاطر که مزخرفات زیاد داشتن در الهیات نقلیشون، الهیات نقلی رو هم یا نفی کردن یا با روش‌های تأویلی و هرمنوتیک متون دین الهیاتی رو کلن دوچار نسبیت معنا کردن، مخدوش، مشکوک، غیر قابل داوری، غیر قابل درک. متن دینی از حجیت میفته یا از وضوح میفته، عملا وجود و عدم معارف نقلی و الهیات نقلی هم مساوی میشه. یه اتفاقی بوده که اونجا افتاد، این معرفت ستیزی و متن گریزی، حذف الهیات عقلی و معارف عقلی از یک طرف، حذف الهیات نقلی و متن گریزی تو جهان مسیحی موجه بود، تو جهان مسیحی اینا موجه بود، چون اصلا مسیحیت از نظر ما منسوخ شده، مسیحیت تاریخ مصرف داشت و تمام شد. کسی الان بگه من از طریق بودیزم و مسیحیت و بت پرستی هم به معنویت میرسم، این هیچ منطقی پشتش نیست. ما در برابر این منطق میستیم و استدلال داریم. بودا و اوشو و محمد همه مساویان، همه یه چیز گفتن، زبانهاشون با هم فرق میکنه، راههاشون فرق میکنه، مقصد یکی است. نخیر آقا، مقصد یکی نیست، مقصد دو تاست، مقصد سه تاست. اینا مقصدشون یکی نیست. بله، یه شباهت هایی در بعضی از روش ها و بعضی از الفاظ اینا وجود داره، ولی اینا اشتباه نباید باشه. انتقال این عرشبت که فرمول تو جهان اسلام به نظر من یک اسلام ستیزی صریحه، ولو با پوشش عرفان و معنویت انجام بشه. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید من 10-12 تا نکته هم که یادداشت کردم دیگه نرسیدم بگم. ببخشید.